اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 15 ماه جنوری سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام. یک مؤسسه غیر دولتی امریکایی هشدار داده است که ممکن میلیون ها دلار پول که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به مردم افغانستان وعده داده شده به دست طالبان بیفتد. این اداره حکومت امریکا در اوایل هفته جاری اعلام کرد که قرار است حدود 308 میلیون دلار را به خاطر امداد رسانی و حمایت از مردم افغانستان کمک کند. اما شان کلبرن مدیر برنامه های مؤسسه غیر دولتی سیف آور آلایز به شبکه خبری فاکس گفت که این پول به دست مردم عوام افغانستان نخواهد رسید، بلکه به گفته وی این پول به دست طالبان میافتد. این در حالی است که شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا نیز هر هفته در تماس با صدای امریکا از نرسیدن کمک های نهادهای بین المللی به افراد مستحق و توزیع آن به حامیان و اعضای طالبان شکایت میکنند. طالبان تا کنون در مورد این ادعای مردم چیزی نگفتند، اما یک سخنگوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به شبکه خبری فاکس گفته است پولهایی که قرار است به مردم افغانستان کمک شود به شرکای محلی و بین المللی این اداره که از نزدیک بررسی می شود و تجربه کار در داخل افغانستان را دارد تحویل داده خواهد شد. این سخنگوی اداره انکشاف بین المللی امریکا همچنان افزود که از این کمک ها برای تهیه غذا، نیازمندی های فوری صحی و کمک های بشر دوستانه به افغان های آسیب پذیر استفاده خواهد شد. بیجینگ ادعا دارد که سازمان متشکل از چندین پادشاهی نفتخیز کشورهای عربی رفتار جنجالی دولت چین با مسلمانان اویغور را موضوع داخلی چین عنوان کرده است. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه به خبرنگاران گفت که نایف علا الحجرف منشی عمومی شورای همکاری خلیج فارس در دیدار با مقامات حزب کمونیست چین حمایت قوی خود را از مواضع مشروع چین در مورد موضوعات مربوط به تایوان، سینکیانگ و حقوق بشر اعلام کرد. شورای همکاری خلیج فارس که مقر آن در ریاض است، یک سازمان اتحادیه‌ای متشکل از عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی است. دولت چین به دلیل رفتار سرکوبگرانه خود با مسلمانان اویغور در قلمرو خودمختار سینکیانگ در شمال غرب چین که ایالات متحده آن را نسل کشی خوانده است و طور گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حال است که گروه های حقوق بشر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل استفاده از قوانین مبهم و گسترده زیر تروریسم برای محاکمه فعالان متهم به تضعیف ثبات و انسجام ملی انتقاد می کنند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. یک مقام دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که کشورش پیشنهاد مذاکره سه جانبه با جو بایدن رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ارائه کرده است. این پیشنهاد در حال مطرح می شود که اداره استخبارات نظامی اوکراین می گوید که روسیه در حال آمادگی برای انجام اقدامات تحریک آمیز است. این اداره روز جمعه گفت که نیروهای ویژه روسی در حال برنامه ریزی اقدامات تحریک‌آمیز علیه سربازان روسی مستقر در یک منطقه جدا شده مولدوا و مسکو می خواهد پس از این اقدام کیف را متهم کند. در این حال با تشدید تنش‌ها بین روسیه و اوکراین قرار است آنالیا بایرباک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه نخست به کیف و سپس به مسکو سفر کند. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که یکی از اهداف این سفر بحث روی مناقشه روسیه و اوکراین است. رسانه دولتی KCNA کوریای شمالی امروز شنبه اعلام کرد که کوریای شمالی در آزمایش میزایل خود به روز جمعه که سومین آزمایش تسلیحاتی در ماه جاری بود از یک خط آهن استفاده کرد. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی گفت که این آزمایش برای بررسی و قضاوت در مورد مهارت عملیات‌های رای آهن برگزار شد. درست پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه 6 شهروند کره شمالی به دلیل آزمایش‌های میزایل اخیر این کشور پیونگیانگ بامداد روز جمعه دو میزایل بالستیک کوتاه‌برد دیگر را به سمت بحیره ژاپن شلیک کرد. وزارت دفاع ژاپن و اردوی کره جنوبی بدون ارائه جزئیات خبر شلیک دو میزایل بالستیک جدید از سوی کره شمالی را تایید کردند و آن را واکنش تلافی جویانه و تحریم‌های تازه واشنگتن علیه پیونگیانگ خواندند. وزارت خارجه کره شمالی با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید علیه پیونگیانگ تنش را عمدن میان دو کشور تشدید می‌کند. و با آخرین تحولات بحران کرونا اخبار را پایان می‌بخشیم. در اسپانیا تعداد افرادی که آزمایش کووید 19 ایشان مثبت بوده از زمان شروع همه‌گیری در سال 2020 به 8 میلیون نفر رسیده است. مارک روته صدر اعظم هلند میگوید که برخی از سخت ترین محدودیت های کووید را در اروپا کاهش میدهد و به مغازه ها، سالن های ورزشی و آرایشگاه ها اجازه بازگشایی میدهد. روته در اولین کنفرانس خبری پس از تعلیف دولت جدید در اوایل این هفته گفت که کافه ها، رستوران ها و مکان های فرهنگی حداقل تا 25 جنوری بسته خواهد بود. موج موارد اومیکرون در نیویورک و دیگر شهرهای بزرگ ایالات متحده با روند نزولی که مشابه به بریتانیا و آفریقای جنوبی است شروع به کاهش کرده است. موارد کرونا در سراسر جهان با 322,422,174 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن با 5,527,145 نفر رسیده است. ایالات متحده با داشتن بیش از 64 میلیون مورد کووید و مرگ بیش از 848 هزار نفر در صدر قرار دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، تازه ترین گزارش دیدبان حقوق بشر هاکیست که با وجود کودتای نظامی و سرکوبی مخالفان سیاسی در دهها کشور جهان هنوز هم نشانه های تشویق کننده خیزش های دموکراتیک در سرتاسر جهان وجود دارد. در این گزارش 752 صفحه سال 2022 دیدبان حقوق بشر، این نهاد عملکردهای حقوق بشری را در نزدیک به 100 کشور جهان من جمله افغانستان بررسی کرده است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را قدیر مشرف به توجه می رساند.
دیدبان حقوق بشر می گوید که با تسلط طالبان بر افغانستان، بحران حقوق بشر و فاجعه بشری در این کشور بدتر شده است. این نهاد حامی حقوق بشر با نشر اعلامیه گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال گذشته در افغانستان، پیشرفت‌ها در بخش حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها را که دستاوردهای مهم دو دهه اخیر پنداشته می‌شد، به عقب راندند. پتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت که مردم افغانستان اکنون در بین سرکوب طالبان و تهدید گرسنگی گیر ماندند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نگرانی دیدبان حقوق بشر را در مورد افغانستان بیجا خوانده و در پیام توییتر نگاشته است که همچو گزارش ها بر اساس آن معلومات نادرست نشر می شود که به گفته آقای مجاهد برخی از دشمنان به شکل افوا و تبلیغات نشر می کنند. در میانمار، اردو در ماه فوریه سال گذشته حکومت منتخب دموکراتیک را سرنگون کرده، رئیس جمهور میانمار و آنگ سان سو چی رهبر غیر نظامی این کشور را زندانی کردند. نیکاراگوا و یوگاندا از جمله کشورهایند که به خاطر سرکوبی و زندانی کردن مخالفین سیاسی حکومت‌هایشان در این گزارش دیدبان حقوق بشر یاد شدند.
عقل متعارف در این روزها این است که استبدادها در حال برتری اند و رهبران دموکراتیک رو به زوال نهادند. اما وقت به سال گذشته نظر می اندازیم، در می یابیم که این دیدگاه اصلا بسیار سطحی و ساده لوحانه است.
آقای روت می افزاید که در حقیقت نشانه های ترغیب کننده خیزش های دموکراتیک وجود دارند.
اعتراضات مردمی برای دموکراسی علیه استبداد و خودکامگی. ما این خیزش‌ها را در طیفی از کشورها در تایلند، میانمار، سودان، یوگاندا، نیکاراگوا، کیوبا، پولند و بسیاری بخش‌های دیگر جهان مشاهده کرده‌ایم. شاهد جوش و فوران حمایت برای حقوق بشر، دموکراسی و علیه نظام‌های استبدادی بوده ایم.
اما در سرتاسر جهان ده ها هزار نفر که به حمایت از دموکراسی و حقوق بشر قد علم کردند یا روانه زندان شدند یا لاتکوب شدند یا هم کشته شدند. در روسیه الکسی نووالنی رهبر مخالفین کرملین پس از آن که از حمله مسموم شدن جان به سلامت برد در زندان به سر می برد. چین هزاران فعال حامی دموکراسی را در قید قرار داده است.
حفظ قدرت توسط زور یک استراتژی کوتاه مدت است. اگر به میانمار نظر بیندازید، جایی که اردو یک سال قبل کودتایی را انجام داد، تنها چیزی که دارند فقط زور است. تمام مردم علیه آنها هستند.
گزارش دیدبان حقوق بشر از آن می‌دارد که در کشورهایی که هنوز هم به انتخابات نسبتاً عادلانه اجازه داده می‌شود، سیاسیون مخالف و نهادهای انتخاباتی متمدن‌تر می‌شوند.
ظهور ائتلاف‌های گسترده متضمن اتحاد برای دموکراسی است. ما دیدیم که این ائتلاف‌ها بابی صدراعظم جمهوری چک را کنار زد. نتانیاهو را در اسرائیل از صحنه قدرت دور ساخت. آنها واقعاً در عقب ائتلاف‌ها قرار داشتند که جو بایدن را برای رویارویی با دونالد ترامپ انتخاب کردند. امروز اوربان صدراعظم هنگری و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ائتلاف‌های گسترده مشابه مواجهند که واقعاً قدرت آنان را در خطر می‌اندازد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که رهبران کشورهای دموکراتیک باید حمایتشان را از رژیم‌های مستبد مثل عربستان سعودی و مصر پایان بخشند و یک کار بهتری را برای کمک به مردم کشورهایشان در مبارزه علیه مشکلات بزرگ مثل فقر، همگیری کووید 19 و تغییر اقلیم انجام دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش هایی که چرا بر زنان محدودیت وضع کردن می گوید که این مورد جزء شریعت اسلام و فرهنگ افغانی است و تاکید می کند که اداره امر به معروف و نهی از منکر این گروه مردم را وادار به پیروی از این قوانین نه بلکه تشویق به انجام آن می کند. توجه شما را به بخش دوم مصاحبه همکارم نجیب خلیل با ذبیح الله مجاهد جلب می کنیم.
آقای مجاهد، با گذشت هر روز اعمال محدودیت ها بر مردم افغانستان مخصوصا خانم ها بیشتر شده میرن. مثلا شما به سیر و سفر زنان محدودیت وضع کردین و برای تاکسی ران ها حتی گفته شده که کسایی که حجاب ندارن و بدون محرم شرعی هستن باید که اونا سوار تاکسی نشوند. و یا اخیرا یک پوستر به نشر رسید که باید خانم ها چادری و نقاب بپوشن. آیا طالبا واقعا تغییر کرده یا ما داریم و ما دهه 90 برمیگردیم؟
البته چیزایی که شما گفتین از طریق فشار و زور اعمال نشده بلکه تشویق شده از طرف وزارت امر معروف. پوسترها به خاطر تشویق مردم نصب شده یا برشان با بسیار لطافت و بسیار مهربانی خواهش شده از پیششان که بعضی از احکام را عملی بسازند.
خب خانمایی که محرم شرعی نداره پس اونا اجازه سفر را ندارن؟
گفتم اگر سفر طولانی و درازی داشته باشند او حکم شرعی است که باید محرم با آنها باشه و اگر سفر طولانی نباشه در بین شهر میتونن آزاد بگردن. ولی در افغانستان عرف افغانی هم همی است، عادت هم همی است که خانم ها به تنهایی نمیرن به یک ولایت تا دیگه ولایت. به هر صورت به این مورد کدام حکم خاص نامده ولی از طرف کارمندهای امر معروف تشویقا به مردم گفته شده که زمان سفر دراز داشته باشید محرمتان بهتر است.
آقای مجاهد، شماری از زنا تقریبا هر روز به خاطر دادهای خود در مابین شهر کابل در برایات اینا دست به اعتراضات میزنن. چرا تا حال حتی یک رهبر یا یک مقام طالبان حاضر نشده که امرای خانم ها بشینن رو در رو بر از اینا دلایل خود بگن و اینا را قناعت بدن؟ چرا حاضر نمیشن امراشان صحبت کنن؟
ارگان های مختلف با خانوما مجالس خود را داشتن، از اون جمله خود من هم چندین بار با خانوما دیدن کردم، تشویش هایشان را برشان رفع کردم و از موقف امارت اسلامی برشان صحبت کردم. در عموم باید بگویم که اعتراضات گسترده را ما نداریم. چند خانم یک جای میشه و هم دستور از یک طرف میگیرن به خاطر ایجاد حرج مرج و بعضی تشویش ها و بعضی خواسته های خود را پیش میکنن که ما هم من حیث یک حکومت برشان وظیفه دارم که تشویششان رفع بسازیم، صداشان بشنویم، صداشان شنیده شده و سر تشویشهایشان بررسی و بحث جریان داره تا شکایتشان رفع شده و تشویشی که دارن رفع شده.
شما میگین که خودتان امروی خانم ها نشستین، کدام خانم ها، نهادهای مدنی کدام خانم ها اونا رو که باشون صحبت میگن که ما اصلا که میگم که آیا شما با مقامات طالبان تماس گرفتین، میگن اصلا کسی نیست که امروی ما صحبت کنن.
نه، ما خودم امروشان نشست کردیم دو سه بار با نهادهای مختلف خانم ها که فعالیت دارن در کابل، تشویشی داشتن برشان جواب دادیم. دو روز گذشته هم بعضی خانم ها که تشویش داشتن از در مورد کار خود با ما آمدن در دفتر کار ما صحبت کردیم، همچنان با تجمعات قبلی خانم ها هم ما با نهاد مدنی بود از خانم ها چندین بار ما صحبت کردیم، تشویشاشون را برشان جواب دادیم، اطمینان دادیم برشان در مورد حقوقشان، در مورد مسائلی که آنها مطرح کرد.
طالبا چند روز پیش فیصل مدرس خبرنگار افغانه همراه با دو همکارش بازداشت کردن. البته امروز خبر بود که اونا دوباره رها شدن. چرا دلیل بازداشتش از اونا چی بود؟ و دیگه ای که چرا طالبا کسایی را که هم عقیده و هم نظرشان نیست بازداشت میکنن؟
نه، هم نظر و هم عقیده نیست. موضوع رسانه هاست. اگر رسانه ها رسالت خود را من حیث یک رسانه بی‌طرفانه و صادقانه انجام بده، ما هیچ مشکل با آنها نداریم. خبرنگارایی که شما نام بردین سه تن بودن و پنشیر رفتن. در پنشیر یک حادثه سهوان رخ داده بود. یک جوان در یک حادثه در یک ولسوالی از اثر سهو که یک سهو شده بود فایر شده بود از تفنگش و یک جوان کشته شده بود. او قضیه را ما بررسی کردیم و کس گرفته شد که فایل کرده بود. قضیه شوالم در محکمه جریان داره. از کابل یک تیمی از خبرنگارا یا بگیم به نام خبرنگارا و یک دو تا سه تا خانم هم در جمله از او بودن رفتن به پنشیر، یک غوغای را برپا کردن و ویدیوهای را ثبت کردن بدون از یک تحقیق کرده باشن که قضیه چی است. علیه نظام هم شعار دادن، علیه امنیت مملکت هم ستادگی کردن. به یک حرف که یک کس به سهو او هم بررسی میشه قضیه ازو که کشته شده و بررسی جریان داره، محاکم در کار است، مسئولین حتی برطرف شدن به یک قضیه، ولی ایره من حیث یک آشوب تعبیر کردن و من حیث یک غوغا برپا کردن. آنها به خاطر تعدیبشان، به خاطر از اینکه تنبیه شده باشن، از طرف استخبارات گرفتار شده بودن و برشان فهمانده شد که قضیه صدمه میرسن امنیت عامه و امنیت جمیره.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که هجوم نو نهایت ساری اومیکرون ویروس کرونا، مبارزه با همگیری، توزیع ماسک های رایگان و توزیع مجموعاً 1 میلیارد بسته آزمایش خانگی ویروس کرونا را شدت می بخشد. تمام گروه های عدالت خواهی امور صحت می گویند که سرازیر شدن این همه ابزار تنها در کشور ممد واقع نشده، بلکه برای برطرف کردن این همگیری تمام جهان به کمک نیاز دارد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا از قصر در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او با پر کردن کشورش با ابزار ضروری به نوع خطرناک اومیکرون پاسخ میدهد. آقای بایدن روز پنجشنبه اعلام کرد که امریکایی ها ماسک رایگان و 500 میلیون بسته آزمایش خانگی رایگان دیگر دریافت خواهند کرد که علاوه بر 500 میلیون ماسک است که قبلا اعلام شده بود. یعنی تقریبا هر فرد در ایالات متحده اکنون می تواند به 3 بسته تست رایگان دسترسی داشته باشد. او گفت که پول بیمه شدگان امریکایی برای 8 آزمایش در ماه می تواند پرداخت شود. اما بایدن از امریکایی ها خواست تا آنچه را که دکتران می گویند مهمترین ابزار در برابر ویروس است بپذیرند.
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
بنابراین مهمترین چیز برای تعیین نتیجه شما در این همگیری واکسین شدن است. اگر واکسین نشده اید، به نزدیک به 210 میلیون آمریکایی که واکسین شده اند بپیوندید. اگر واکسین شده اید، به نزدیک به 80 میلیون آمریکایی بپیوندید که واکسین تقویت کننده را با قوی ترین محافظت ممکن دریافت کرده اند.
موج جدید ویروس کرونا که توسط نوع اومیکرون تشدید شده است، اکنون ریکارد بستری شدن در شفاخانه ها را در ایالات متحده و سراسر جهان شکستانده است. این نوع جدید اولین بار در آفریقای جنوبی گزارش شد و یکی از دانشمندان برجسته آن کشور در اوایل این ماه به صدای آمریکا گفت که اگر ایالات متحده واقعا می‌خواهد به همه‌گیری پایان دهد، باید فراتر از مرزهای خود به خوبی فکر کند. دکتر سلیم عبدالکریم از گروه کاری کووید آفریقای جنوبی میگوید
آفریقایی ها باید واکسین دریافت کنند و باید بتوانند مانند هر کشور دیگری به پوشش واکسیناسیون بالای برسند، زیرا ما نیز به اندازه سایرین مبتلا می شویم. ما هم مثل بقیه به بیماری شدید مبتلا می گردیم و ما هم مثل بقیه از کووید 19 می ترسیم. بنابراین ما باید واکسین دریافت کنیم و باید به واکسین هایی که نیاز داریم دسترسی داشته باشیم.
طرفداران سیاست‌های صحی به سرعت متوجه می‌شوند که ویروس‌ها از افراد واکسین نشده برای تولید مثل و ایجاد انواع خطرناک جدید سوء استفاده می‌کنند. تام هارد از کمپاین یک می‌گوید:
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines.
اگر در ایالات متحده مدیریت شود و در نیمی از کره زمین که به واکسین دسترسی ندارند مدیریت نشود، شاهد انواع بیشتری خواهد بود و هر بار که این ویروس خودش را تکثیر میکند، ما شرط میبندیم که میتواند قابل انتقال تر و یا کشنده تر باشد.
با مثبت شدن بیش از یک مورد از هر چهار آزمایش کووید 19 در ایالات متحده، حکومت به رهبری بایدن اکنون به دلیل کندی حرکت برای پاسخگویی به این افزایش با انتقاد مواجه است. قصر سفید میگوید تلاش‌های زیادی و پیشرفت بزرگی در همگام شدن با ویروس انجام داده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last
آنچه برای اجرای آن تلاش کرده ایم بر اساس گام های اسکه طی 6 ماه گذشته و بیشتر برداشته ایم. باید داشته باشید زمانی که رئیس جمهور با وظیفه آغاز کرد هیچ آزمایشی وجود نداشت یا یک آزمایش تایید شده گزینه های آزمایش در خانه در بازار وجود داشت. اکنون 9 نوع آن وجود دارد.
حکومت ایالات متحده متعهد شده است که امسال 1 میلیارد دوز واکسین به جهان اهدا کند و بایدن از دیگر کشورهای ثروتمند خواسته است که اهدای واکسین خود را افزایش دهند. از آنجایی که در یک نقطه همه دکتران موافق هستند که بهترین راه برای پاسخ به این سوال مداوم چه زمانی پایان می‌یابد، زمانی است که همه و همه جا محافظت می‌شوند.
چه رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و در آخرین بخش این برنامه، در حالی که شیوع نوع اومیکرون در ایالات متحده در حال رسیدن به اوج خود است، تقاضا برای آزمایش این ویروس نیز افزایش یافته است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مرویا زمانی تقدیم شما می کنم. جوردن ابی و دوستش جولیا ویل اغلب اوقات از سایت های آزمایش ویروس کرونا دیدن می کنند. هرچند ویل قبل از رفتن به دیدن اقارب موسن خود را در خانه آزمایش کرونا می کند، اما آنان ترجیح می دهند که افراد مسلکی نمونه آزمایششان را گرفته و آن را به لابراتوار بفرستد. جولیا در مورد می گوید
روند آزمایش بسیار آسان بود، اما من در مورد نتیجه آن مطمئن نیستم.
جولیا درست فکر کرده بود. محققان در سال 2020 دریافتند که در افراد مبتلا به علائم کرونا آزمایش ها در خانه نسبت به آزمایش های پی سی آر کمتر دقیق تر می باشد که عموماً 48 ساعت را در بر می گیرد. الکساندر بریسن، پروفسور بخش سیستم صحی در پانتون صحی ورجینیا، می گوید
We directly compared the Binax Now antigen test to the gold standard PCR.
ما آزمایش خانه را با آزمایش معیاری یا پی سی آر مقایسه کردیم. آزمایش خانه تقریباً 20% تمام موارد ویروس و کرونا را نتوانسته بود دریابد.
تا حال هیچ معلومات قطعی در مورد اینکه آزمایش های سریع انتیجن یا آزمایش هایی که در منزل صورت می گیرد موارد انواع اومیکرون را نشان می دهد وجود ندارد. اما مردم اقدامات را می توانند اتخاذ کنند تا از نتایج آزمایش کرونا اطمینان حاصل شود. در این حال دکتران آزمایش زود هنگام کرونا را توصیه نمی کنند. دکتر رابرت بولینگر، پروفسور در پانتون صحی جان هاپکینز، می گوید
اگر شما در حالتی که دارید علائم می داشته باشید یا علائم سرماخوردگی بد دارید و یا هم ویروس در بدن شما جا گرفته، پس به احتمال زیاد در این وضعیت شاید تست شما دقیق باشد. ما اغلب اوقات آزمایش زودنگام ویروس را توصیه نمی کنیم. بنابراین یک آزمایش نه، بلکه امروز که آزمایش آنتیجن را انجام دادید، آن را دوباره بعد از 24 الا 36 ساعت انجام دهید.
دکتر پیتر جینگ هونگ، استاد طب در کالیفرنیا، میگوید که هنگام آزمایش در خانه به طریقه های نمونه گرفتن ویروس توجه دقیق صورت بگیرد.
You swab at least 5 to 10 times on each side and then you put it in the reagent and then you just basically have to time it.
ارتباط میگیرد به استفاده آله آزمایش. شما کم از کم آن را به هر دو طرف بینی 5 تا 10 بار داخل میسازید و سپس شما آن نمونه را در ظرف مخصوص جا میدید، بعدن وقت را قید میکنید. زودتر از وقت معین نتیجه را نبینید. گرفتن نتیجه فوری ممکن است که نتیجه را منفی نشان دهد و گرفتن نتیجه دیرتر ممکن به دلیل تعاملات کیمیایی غیر ثابت گاهی غلط ثابت شود.
این در حالی است که حکومت جو بایدن تعهد کرده است تا 500 میلیون بسته آزمایش کرونا را برای خانواده های آمریکایی به زودی فراهم سازد و همچنان حکومت های ایالتی برای باز کردن سایت های جدید آزمایش کرونا عجله کنند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، ما روی زمانی همراه با همکارانم روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.